الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين لا قيام يوم الدين آمين رب العالمين. در بحث اصولمون دوتا دلیل که یکی مطلق و دیگری مقید بود عرض کردیم که یک صورت این بود که ذکر سبب نشده بود، صرف اعتق رغبتن اعتق رغبتن مؤمنتن، سبب حکم سلام علیکم وجوب اتقیه ذکر نشده بود که بحثش گذشت. قسم دومی نست که نه، سبب ذکر شده، سبب ذکر شده، در ذکر سبب صور مختلفه مطرحه. اولین صورت این است که سبب هر یکی غیر اون سبب است که در دیگری هست. مثلا فرض بفرمایید که در یکی سبب حکم روزخاری در ماه رمضان، در دیگری زهار کردن. مثلا میگه اذا افطرت اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مطلقه، اون تا سببش چیه؟ میگه اذا افطرت اعتق رقبتن. در دلیل دوم میگوید اذا ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن. اینجا میبینید سبب در هر دوتا حکم مطرح شده و نوع سببم با هم فرق میکنه. در یکی سبب افطار روزه هست، افطار حرام، دیگری زهار کردنه. اینجا هیچ تنافی بین این دوتا دلیل وجود نداره، چون تعدد سبب کشف میکنه که حکم چیه، مسبب فرق میکنه. سبب در اولی افطار بر وجوب عتق هست، در دومی زهار کردن سبب وجوب عتق هست. اینجا هیچ وجهی نداره ما حمل مطلق بر مقید بکنیم. بله اذا افطرت اعتق رقبتا، میبینید این مطلقه. اذا ظاهرت اعتق رقبتا مؤمنتا، این مقیده. اما این دوتا دلیل که یکیش مطلق یکیش مقیده هیچ تنافی با هم ندارن بین دوتا حکم. در نتیجه اصلا نتیجه میگیریم که وحدت حکم نیست، دو تا حکم جدای از همه. چه ربطی داره بود کسی زهار بکنه باید رقبه مؤمنه عتق بکنه، کسی افطار ماه رمضان بکنه بدون مجوز شرعی باید عتق رقبه بکنه؟ تا اونجا مطلق اینجا مقید. حالا چرا اونجا مطلق چرا اینجا مقیده؟ به مولا مربوطه. راز قضیه را ممکنه ما اصلا چیه متوجه نشویم، ممکنه بالاخره مبغوضیت زهار بیش از افطار کردنه که قید و بند زیادی رو مولا ایجاد میکنه. حالا هر سبب به اصطلاح اون راز قضیه چی باشه کار نداریم. اینجا از این که سببها متفاوت هستن یستکشف که اصلا وحدت حکم نیست، وقتی وحدت حکم نباشه تنافی بین الحکمین وجود نداره. تا ما بشینیم به فکر جمع بین الحکمین، جمع بین الدلیلین بیفتیم. این یک صورت. صورت دوم این است که سبب در هر دو ذکر شده، منتها اتحاد نوعی بین سببین هست. مثل این که می‌فرماید ازا افترت اعتق رقبتن، ازا افترت اعتق رقبتن مؤمنتن. اینجا می‌بینیم که در هر دو سبب افتاره، منتها در یکی اعتق رقبتن مطلقه، در دومی اعتق رقبتن مؤمنتن هست. اینجا بالاخره وحدت سبب روشن میکنه که مسبب علل قاعده یکیه. این است که ممکن اینجا همون دو نوع جمع بین الحکمین، بین الدلیلین مطرحه، یکی حمل مطلق بر مقید، دیگری مقید را حمل بکنیم به افضل الافراد. اما خوب قبلنم خاطر شریفتون هست گفتیم حمل مطلق بر مقید یک سیره مستمره هست و در نتیجه بهترین راه حل همین حمل مطلق بر مقید است و مطلق را با مقید قید بزنیم. خب صورت سوم این است که در یکی سبب ذکر شده در دیگری ذکر نشده. مثل این که اول گفته اعتق رقبتن، هیچ سببی ذکر نشد. بعد میگه این ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه، اگر ظهار کردی رقبه مؤمنه باید آزاد کنی. خب اگر سبب در هر دو ذکر میشد، از وحدت سبب گفتیم کشف میکنیم وحدت حکم را، مسبب را. اما اینجا وقتی که یک سبب ذکر شده در یکی سبب ذکر شده، اینجا وحدت حکم محرز نیست. احتمال میدیم اینجا هم حکم یکی باشه، ولی احتمال عدم وحدت حکم هم داده میشه. یعنی احتمال میدیم این مولا دو تا حکم بر گردن ما گذاشته. اول گفته که اعتق رقبتن، یه رقبه آزاد مولاست دیگه، دستور داده به طور مطلق اعتق رقبتن. بعد حکم دوم، دستور دوم داده که این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن. این راست که احتمال میدیم ایشون دو تا اتق رقبه از ما میخواد. اول به طور مطلق گفته بود یه رقبه آزاد بکن، بعد میگه این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن. حداقل این احتمال را میدیم. این احتمال را که میدیم، در هر صورت اتق رقبه مؤمنه این دست ظهار که واجبه، از این راه فرار ما نداریم. باید ظهار که با انجام شده سبب میشه که وجوب اتق رقبه مؤمنه به گردن ما بیاد، این کار را انجام دادیم. خب آیا کار تمام شد؟ احتمال میدیم تمام شده باشه، احتمال میدیم که نه، این دوتا حکم ما صادر کرده، دوتا دستوره. احتمال میدیم دوتا مأمورون به هز ما میخواد. همین احتمال باعث میشه که اشتغال و احتیاط و تحفظ را حفظ بکنیم. یعنی اگر فردا مولا از ما پرسید مگه من یه دستور داده بودم شما یه اتق رقبه مؤمنه کردی خودتو راحت کردی، مگه دوبار نگفته بودم اتق رقبتن ازا ظاهرت اتق رقبتن مؤمنتن، مگه نشنیدی دوتا دستور دادم، چرا دوبار اتق رقبه نکردی؟ خب در ظهار که باید رقبه مؤمنه آزاد می کردی، اما یه دستور دیگری من داشتم، اینو بگه جای مؤاخذه داره. تازه فرمودی ما نمیتونیم بگیم به سادگی که آقا ما حمل مطلق بر مقید کردیم، احتمال دادیم شما یه دستور از من میخواهی، یه مأمور به یه حکم از من میخواهی. شون میتونه بگه که نه، شما اگر آدم عبد مطیعی بودی اون طرف را میگرفتی، دو تا دستور داده. ولذا جایی که دو تا تکلیف هست، با انجام دادن یک تکلیف احتمال میدیم شاید امتثال امر واقعی که مولا را راضی بکنه به جان نیاوردیم، این احتمال برای ما احتیاط را ایجاب میکنه، تحفظ را ایجاد میکنه. این است که اینجا جای حمل مطلق بر مقید نخواهد بود. چرا؟ چون با انجام دادن یک مأمور به در حصول امتثال ما شک داریم. اینی برای همیشه تو ذهن شریفتون باشه، ما هر وقت تکلیف را میدانیم اما کیفیت عملی که انجام دادیم نمیدونیم این تکلیف از گردن ما ساقط شده یا نه، امتثال امرمون آیا کافی بود یا نه، احتیاط به ما میگه که طوری انجام بده که مطمئن باشی که امتثال حاصل شده. این دوتا انجام دادن میخواد، دوتا اسم لقبه میخواد. این بحث مطلق و مقید بود که با این بیان به حمدالله بحث مطلق و مقید تمام شد. تعریف مطلق بحث هایی داشتیم، مصادیق مطلق بحث هایی گذشت، مقدمات حکمت بحث هایی داشت، تعداد مقدمات حکمت، نظر مرحوم آقای آخوند، مرحوم نایینی، نظر مشهور، اینها بحث های زیادی گذشت. و در بحث مطلق و مقید بالاخره صور مختلف ذکر سبب بشه یا نشه، هر دو مثبت باشن هر دو منفی باشن، یکی مثبت یکی منفی، بحث های کلانی گذشت که انشالله دوستان مرور بفرمایید. چون بحث مطلق و مقید در استنباط احکام شرعیه کاربردی است، زیاد مورد ابتلاست. چرا؟ ابهام وجود نداره، در مقید روشنه که میگه شما زهار کردی اتق رقبه مؤمنه بکن، درست، اما یه دستور دیگر مطلقی داده اتق رقبتن، بله اونجا شما از این جهت آزادی، میتونی مؤمنه آزاد بکنه، میتونی چی؟ کافر آزاد بکنه. اگر میبینی که نرخ برده فروشی و خریدار برده مثلا مؤمنه 10 میلیونه ولی کافر 5 میلیونه، بله شما در رابطه با زهار که وظیفت مشخص بود اعتق رقبت هم مؤمنه بود انجام دادی، احتمال این رو میدی که این اعتق رقبت هم که اول گفته بود این یه اعتق رقبه از من خواسته بود، این دستور جدید در رابطه با زهاره، ربطی به اون نداره. این احتمال باعث میشه که شما دوباره امتثال امر بکنید. منتها در این امتثال امر بله اعتق رقبتن گفته آزادی، میتونی مؤمن آزاد بکنی اون را، میتونی کافر آزاد بکنی. اینجا اگر بله مولا بگه چرا اون دومی را اعتق رقبه نکردی، رقبه مؤمنه، بگیم نه در دومی شما اعتق رقبتن مؤمنتن گفته بودی، ازا ظاهرت این کار را بکنی، این کار را کردم، اما دستور اول شما اعتق رقبتن بود، مطلق بود، در نتیجه من به مطلق عمل کردم، جوابش قابل قبول خواهد. با این بحث به لطف الهی بحث اطلاق و تغییر تمام میشه. خاطر شریفتون هست ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای آخوند بعد از بحث مطلق و مقید بحث مجمل و مبین را مطرح کرده. به نظرم در یک جلسه اشاره کردم در مطلق سعه و توسعه از مقدمات حکمت فهمیده میشه، اما در عام سعه و توسعه وضع شده لفظ به اون معنا، ولذا در تعارض بین عام و مطلق عام دلالتش قوی تر از مطلقه، چون سعه و توسعه‌ای که در اطلاق هست به برکت مقدمات حکمت، اما سعه و توسعه که در عام هست به برکت وضعی است که به اصطلاح درش وجود داره. خب در مجمل و مبین مرحوم آقای آخوند بعد از مطلق و مقید این بحث رو مطرح فرموده و به تبع اون تقریبا مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آیت الله رزمای بروجردی، امام خمینی و دیگر فقها و اصولیون رضوان الله تعالی علیهم همین بعد از مطلق و مقید بحث مجمل و مبین را مطرح کردن، ولی دیگه بحثی به نام محکم و متشابه خیلی صریح و روشن مطرح نکردن. ولی انشاءالله ما بحث میکنیم که بعد از بحث مجمل و مبین یه بحثی هم در رابطه با محکم و متشابه که در آیات مطرحه، گرچه اونها مطرح نکردن، شاید از این جهت مطرح نکردن که خب این اصول اصول فقه دیگه، مقدمه فقه، چون در آیات الاحکام نوعا آیات خدمت شما عرض کنم متشابه اینها نداریم، خیلی کمه، در نتیجه نیازی ندیدن بحث محکم و متشابه رو مطرح کنن. ولی در این حال ما انشاءالله مطرح میکنیم، چون در بعضی از آیات احکام هم چرا به نوعی اجمال و تشابه اینها وجود داره که میرسیم انشاءالله. خب طبق معمول در هر بحثی ابتداءً ما معنای لغوی این لفظ چیه، معنای اصطلاحیش چیه بحث میشه، در نتیجه مجمل و مبین لغتاً به چه معناست و اصطلاحاً به چه معناست. اجمال در لغت هو الجمع و بلا تفصیل در مصباح المنیر این چنین معنا میکنه، میگه اجمال یعنی اونی که یک کنه معنای دربسته بدون تفصیل در اجمال مطرحه، اما برعکس مبین، در مبین انکشاف وجود داره، ظهور و روشن شو معنا را به طور روشن بیان میکنه گوینده. پس بنابراین در اجمال معنا به نوعی دربسته است، جمع بدون تفصیله. مثل اینکه مثلا میگیم آقا شما دیروز تشریف نیاورده بودید به درس و بحث، میگید یه گرفتاری داشتم. مجمل حالا گرفتاری چیه؟ سرزه فرمودید خیلی اجمال داره، اما یه دفعه این هست که میگیم تشریف نیاورده بودی به بحث، شما میگید مهمان داشتم، برادرام و خواهرام نزدیک 20 نفر اومده بودن. خب میبینید این تفصیل درش هست، خیلی روشن. این است که مبین از بانه عبانه گرفته شده. شما میگید آقا فلان مسئله در صدر اسلام اتفاق افتاده یا نیفتاده، من میگم نه چنین اتفاقی در صدر اسلام نیفتاده. لوکانه لبانه، این بانه از همون مبین گرفته شده، لوکانه لبانه، اگر این چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده بود لبانه آشکار بیان میشد، روشن میشد. پس بنابراین در خود کلام الهی هم در سوره مبارکه فرقان آیه 32 کلمه اجمال به نوعی مادتاً مطرح شده. آیه شریفه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال الذین کفروا، اونایی که به توحید و معاد و نبوت کفر ورزیدن، اناد کردن، اینا گفتن، چه گفتن؟ لولا نزل علیه القرآن و جملتن واحدتن، چرا به این پیامبر که ادعای پیامبری میکنه، چرا این قرآن جملتن واحدتن یک دفعه به اصطلاح به طور جمع و دربسته چرا یک دفعه نازل نمیشه، چنانچه به حضرت موسی تورات دفعتن نازل شد؟ اما نه اینطوری نیست. مال قرآن این امروز 5 آیه میاد، پریروز 3 آیه اومده، پس فردا ممکنه 10 آیه به طور تفصیل جدای از هم نازل میشه. اینجا ببینین جملتن از همون ماده اجمال و جمع و دربسته منظوره. معنای اصطلاحیشون چیه؟ معنای اصطلاحیشون چیه؟ مجمل کل کلام یکون و غالبا للمعنا فهو مبین. مبین هر کلامی است که غالب یک معنای روشنی باشه، اون میشه مبین. کل کلام یکون و غالبا للمعنا فهو مبین و خلافه مجمل. خلافش میشه مجمل. مجمل اون کلامی است که غالب یک معنای روشنی نیست، ولی دا ممکنه یک کسی یک کلام مجملی بگه غالب رو ما داریم اما معنا ازش نمیفهمیم. خوب مجمله. برعکس مبین نه، وقتی مبین گفته میشه کلام یک کلامی است که یک معنایی را غالب هست، محتواش برای ما چیه؟ روشنه. پس بنابراین مبین یعنی اونی که مفصله، واضحه، ولی مجمل نه، یک معنای مجمل و دربسته است. خب این یه بحث بود که معنای لغوی و اصطلاحی مجمل و مبین مختصرا مطرح شد. دومین بحث در اینجا این است که پاسخ به این سوال است، آیا مجمل و مبین بودن دو تا وصف نفسی بر کلام هست یا وصف اضافیه؟ مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه می فرماید که انهما وصفان اضافیان. مجمل و مبین بودن که صفت کلامه یک صفت اضافی و نسبی هست، ولذا ممکنه یک کلامی نسبت به یک شخصی مجمل باشه، نسبت به شخص دیگر مبین باشه، اضافی و نسبیه. چرا؟ چون یه شخصی اون لغتی اون کلام رو بلده میشه مبین، دیگری بلد نیست میشه مجمل. به این کلام مرحوم آیاخون اشکال کردن، گفتن نه، اگر این چنین باشه مثلا این قرآن مجید برای کسانی که فارسی زبان یا ترک زبان یا انگلیسی زبان هستن، عربی بلد نیستن، هر چه شما آیات بخونید هیچی بلد نیستن، نمیدونن، پس قرآن برای اونا بالکل چیه؟ مجمل میشه، در حالی که قرآن خودش رو عربی مبین و مبین معرفی میکنه در آیات مختلف. این است که این حرف درست نیست که ما مبین مجمل را دو تا وصف نسبی و اضافی برای کلام قرار بدیم، نه، دو تا وصف نفسیه. فی حد نفسه هر کلامی ممکنه به ما هو و هو، صرف نظر از گوینده، شنونده، شنونده میفهمه یا نمیفهمه کار نداریم. فی نفسه بعضی از کلام ها، بعضی کلام ها مبین هستن، یعنی هر کی بشنوه میفهمه، ولی بعضی از کلام ها نه، مجملن. این است که این صفت نفسیه نه صفت اضافی. به نظر میاد این اشکال، بله، برخی از معاصرینم به مرحوم آقای آخوند این اشکال کردن، اشکال واردی هست. بله، نسبی بودن مجمل مبین رو میتونیم بپذیریم، منتها نسبی بودن به این معنا که ممکنه یک کلامی یه قسمتش مبین باشه، یه قسمتش چیه؟ مجمل باشه. یه کلام نسبت به بعضی از کلماتش مبین باشه، نسبت به بعضی از کلماتش مجمل باشه. مثل آیه مبارکه یه سوره مائده در آیه 38 سوره مبارکه مائده آیه سرقت، از سارق و سارقه فقط او عیدیه هما، مرد و زن سارق و سارقه رو قطع کنید دستشون رو. میدونید که البته طبعا نزدیک 22 شرط وجود داره، این چنین نیست که بعضی ها جاهلانه حکم میکنن که اسلام خشونت داره نشون میده و اینها، نه، شرایط متعددی داره خدمت شما عرض کنم این قطعیت. غرض این است که این آیه مبارکه از جهتی مجمله، از جهتی خدمت شما عرض کنم مبینه. مثلا از سارق و سارقه نسبت به این کلمه مبینه، سرقت بالاخره اونی که از غفلت صاحب مالی استفاده کرده رفته مالش رو سرقت کرده، سرقت معناش معلومه. یا فقط او ایدیه هما، فقط او قطع بکنید، ببرید، جدا کنید، مبینه. اما ایدیه هما، ایدیه هما مجمله، چون ایدی مراتب متعدد دست را میگیره، از نوک انگشتان تا بیخ انگشتان ید گفته میشه، تا مچ دست ید گفته میشه، تا آرنج دست ید گفته میشه، تا منکب یعنی تا چیه این کتف انسان ید گفته میشه. این است که از نظر ید آیه مجمله، باید این رو از روایات و از مفسر و مبین کلام الهی بپرسیم، بفهمیم و استفاده بکنیم. ولی دابر از این جهت میتونیم اضافی بودن، شاید منظور آقای آخوند هم این باشه، تازه فرمودید. اما نه، به طور کلی ما مجمل مبین رو یک صفت اضافی نسبی بدونیم درست نیست. بحثمون نه، ما ببینید هر صفتی که برای کلام داریم، ببینیم فی نفسه این کلام آیا کسانی که قابلیت فهمیدن این زبان رو داخل، کسانی که این کلام رو، این زبان رو نمیدونن، اصلا این خارج از بحثن اونها. از رو فرمودی؟ نه نه، مستشرت نمیتونه این معنا را چیز بکنه. مثلا اگر من و شما به زبان انگلیسی وارد نباشیم، خب وارد نیستیم، میتونیم دیگه ربطی نداره بشینیم قضاوت بکنیم زبان انگلیسی مبین یا مجمله. و مبین هم داره، مجمل هم داره. هر زبان را باید فی حد نفسه خود کلام رو باید مقایسه بکنیم. ولذا بله، بعضی از کلمات و جملات و کلام ها عربی هستن، حتی برای عرب مجمله، برای عرب مجمله، فی حد نفسه اجمال داره. از یکی به اصطلاح افتاد زمین و بلند شد، مردم دورش جمع شدن، شروع کرد یک شعری خون که ما لکم تکعکعتم علیک تکعکعکم الازی جنتی فستن غرو انی. او بسید هیچ کس نفهمید این چی میگه، چرا؟ چون کلماتی که در این شعر به کار رفته همشون مجملن در مجملن، که حتی عرب هم نمیفهمه این چی میگه با اینکه خودش عربه. غرض این است که این حرف درست نیست که ما این رو اضافی بدونیم، نسبی بدونیم. فی حد نفسه هر کلامی رو باید مقایسه بکنیم نسبت به اون اشخاصی که این زبان رو بلدن. حتی اونها که این زبان رو بلدن، میبینیم به بعضی هاشون این کلام مبینه مبینه، به بعضشون این کلام مجمل مجمل هست. نه الان اون سوال الان میرسیم که منشه سومین بحث در اینجا اینه که منشه اجمال چیه؟ منشه اجمال پاسخ حضرت عالی در این بخش سوم فکر میکنم جواب داده میشه. به این سوالتون. منشأ اجمال گاهی اجمال مفرداته، گاهی اجمال هیئت ترکیبی است، گاهی اجمال، گاهی اجمال، گاهی به مفردات کلام مربوط میشه. منشأ اجمال مفردات و کلمات کلامه، گاهی نه، هیئت ترکیبیش هست. مثلا همون آیه مبارک فقط و عیده هما، این کلمه ید است که اونجا منشأ اجمال شده، چون ید به سه مرحله از دست اطلاق میشه در خارج. کدومش منظوره؟ از سارگ و سارگ فقط و عیده هما، یعنی آیا از کتف ببریم یا از مرفق و آرنج ببریم یا از مچ یا از بیخ انگشتان؟ کلها یحتمل، مگر اینکه مفسر واقعی قرآن پیامبر و اهل بیت پیامبر بیان بیان بکنن و بیان فرمودن که منظور بیخ انگشتان، اون مساجد سبعه مربوط به خداست و باید اون حفظ بشه. اون اگر بیان نفرماید ید، خب کسی اگر فرض فرماید الان یه جانبازی الان تشریف بیارن اینجا ببینیم که در جنگ از بیخ این دستش نزدیک کتفش قطع شده، میگیم فلانه جانبازه، میگیم از چه جهت جانبازه، میگیم یه دستش قطع شده، با اینکه از کتف دست شد قطع شد، یا یکی از آرنج قطع شده، باز میگیم دستش قطع شده. این است که گاهی منشأ اجمال، منشأش کلمه ایست که اجمال درش هست. یه دفعه نه، هیئت ترکیبی یه منشأ اجمال شده. مثلا میفرماید لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. معنای این جمله چیه؟ آیا اصلا حقیقت صلات محقق نمیشه برای کسی که در جوار مسجد و خانه خداست؟ اصلا در خونش بخواد نماز بخونه، نماز محقق نمیشه، باید بیاد مسجد. آیا لا صلات معناش اینه؟ یا نه، صلات محقق میشه اما صحیح محقق نمیشه؟ یا نه، صحیح محقق میشه، کامل نمیشه؟ آیا نفی حقیقت منظوره، نفی صحت منظوره، نفی کمال منظوره؟ این است که هیئت ترکیبیه جمله ابهام آور و مجمل آفرین شده. این چنینه. پس بنابراین، یا مثلا گاهی حکم به فعل انسان باید نسبت داده بشه، گاهی حکم به عین خارجی نسبت داده میشه، مثل مثلا حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم در آیه 26 سوره مبارکه نساء. خب امهات یا بنات و اخوات اعیان خارجیه هستن، معنا نداره بگیم مادرت بر تو حرام شده، خواهرت یا نمیدونم دخترت بر تو حرام شده. حرام اینا باید به فعل مکلف نسبت داده بشه، نه به عین خارجی. اینجاست که بعضیا گفتن خب اینجا به نوعی این اجمال آفرین شده، مگر اینکه بگیم تناسب حکم موضوع مشکل رو حل میکنه. منظور حرمت علیکم امهاتکم یعنی ازدواج و نکاح با امهات و بنات و اخوات حرام شده. نکاح میشه فعل مکلف. بالاخره این رو ما از کجا میفهمیم؟ از قرائن خارجیه و تناسب حکم موضوع میفهمیم. اگر این تناسب حکم موضوع را نتونیم بفهمیم، نیاریم اینجا، خب عملا این به نوعی اجمال درش هست. و لذا گاهی منشأ اجمال، خدمت شما عرض کنم، هیئت ترکیبیه است، نسبتی که فعل به فاعل داده شده. فاعل اگر فعل مکلف باشه، خب مثلا میگه غیبت کردن حرام هست، خب غیبت کردن فعل مکلفه. شرب خمر حرام هست، خب شرب فعله. اما یه دفعه آیه میفرماید که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، حرمت به این خارجی نسبت داده شده، ولذا اگر از تناسب حکم موضوع استفاده نشود آیه میشه مجمل. پس بنابراین منشأ اجمال گاهی کلمه میشه، گاهی هیئت ترکیبیه میشه. این چنینه. خب این بحثی بود که در این رابطه داشتیم، بحث فقهمون رو با یک صلواتی بر محمد و آل محمد شروع می‌کنیم.